و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. خب این جلسه دوم هست در باب معرفی بعضی از گیاهانی که حکم دارو رو برای انسان دارند، و یا بگیم گیاهانی که هم میتونن حکم دارو رو برای انسان داشته باشن، همین هم که خوردنش برای انسان در زمان خاص و موقعیت خاص مناسب و مطلوب هست. چند تا گیاه ما یادداشت کرده بودیم که این جلسه برای شما بگیم، گفتیم که چون قبلا قول داده بودیم و دوستانم خیلی پیگیری میکردن که این در مورد چای یه صحبتی بشه و چگونگی دم کردن چای رو ما بگیم، که حالا دم کردن چای رو که بگیم دیگه دم نوش‌های دیگر هم شما میتونید دریابید که به چه صورت دم بکنید. در مورد چای اگر که حالا این جلسه صحبت بکنیم، ممکنه که کل جلسه رو به خودش اختصاص بده، ممکن هم هست که زمان باقی مونده‌ای داشته باشه. اگر زمان باقی مونده‌ای داشت که بعید میدونیم، اون وقت میپردازیم به اون چند گیاهی که باز حکم دارو رو دارن و در کشور خودمون هم هست و میتونیم ازشون استفاده بکنیم. اما بحثی پیرامون چای که این بحث مقداریش تئوری هست و مقداریش هم به حالت عملی، حالا من خواهش کردم که دوستان یه مقدار چای بیاریم اینجا و بگیم که حالا به چه صورت دم بکنیم، یه مقدارش هم عملی ما نشون بدیم اگر دوربینای ما بتونن. امروز این عزیزان جوان ما که زحمت این دوربین ها بر عهده‌شون هست بتونن که از نزدیک اینها رو نشون بدن، زمان خاص خودش که میرسه بسیار مؤثر و مطلوب خواهد بود. اول یک تئوری راجب چای من خدمت شما عرض بکنم، و قبل از اون این نکته رو بگم که این نکته رو یادداشت همه داشته باشیم و یا حفظش بکنیم، که این جمله رو هم در طب سنتی هم در طب جدید، که طب سنتی شما میدونین طب اسلامی، اینها همه نشأت گرفته از طب سنتی است، یا این که حالا بگیم که مثلا طب اسلامی همونجور که عرض کردیم که اگر از زمان پیغمبر بدون و زمان انبیا بدونیم و اینا همه به گونه با هم هستن، یعنی همون توضیحی که مگه اینکه روز اول حالا دادیم اون توضیح داشته باشیم. حالا منظور به این که میخوایم بگیم در طب سنتی، طب اسلامی، طب یونانی، اینا هر چی که بخوای بگی، در طب جدید هم این جمله هست که دو تا نقطه، تعادل در مصرف غذایی، در مصرف مواد غذایی، تعادل در مصرف مواد غذایی بسیار حائز اهمیت. اگر این تعادل در مصرف مواد غذایی مراعات نشود، مشکلات فراوانی رو برای بخش‌های مختلف بدن به وجود میاره. این تعادل همواره باید حفظ بشه. اما اگر این تعادل رعایت بشه، یعنی به اندازه کافی و معقول مواد غذایی مصرف بشوند، با اون توضیحاتی که ما تو این چند جلسه گذشته دادیم، تنوع غذایی عرض کردیم، تنوع غذایی هم تعریف کردیم، دوباره بر نگردیم بخوایم بگیم، همین توضیحاتی که ما دادیم اگر به اندازه کافی و معقول باشه، این مواد غذایی نه تنها خطری نمیتونه برای بدن داشته باشه، بلکه مفید برای بدن هم هست. خب یکی از این مواد و یا گیاهی که ما حالا بخوایم بگیم اسمش، گیاهی که میتونه حکم دارو هم داشته باشه، گیاهیست به نام چای. چای اصلا مال چین هست، لفظش هم چینیه، شاید چینی ها بهش میگن چا، یعنی یه نداره آخرش، مثلا اینجوری استعمال میکنه. و خب لفظ انگلیسی هم که خب شما میدونین دیگه، تی هست دیگه، چای دیگه. حالا در لفظ عربیش بهش شای میگن، چون چه نداره عرب، بهش شای میگه در لفظ عربیش. البته عرب ها زیاد با نه اینکه مصرف نکنن، چای مصرف میکنن، اما خب چون خودشون از قبل قهوه عربی داشتن که بسیار تلخ هم هستش، و اینها تو قهوه خانه ها هنوزم به همون نام قهوه خانه های خودش همون قهوه رو مصرف میکنن، خیلی چای شاید کمتر مصرف میکنن. چای یه درخچه هست با برگه های دندونه دار هست که معمولا در نقاط معتدل و مرطوب میرویه این گیاه. برگ های این گیاه از نظر طبی دارای تئین، تئوفیلین و تانن هستش، همچنین گفتن که اسید گالیک داره، ویتامین سی داره، پاره‌ای مواد معدنی درش هست. این گیاه به صورت ترکیب با مواد غذایی مصرف نمیشه، یعنی مثلا گیاه آویشن نیست که توی غذا هم بتونی شما گیاهشو بریزی استفاده کنی، یا گیاه نعنا که بتونی توی غذا بریزی یا توی ماست بریزی استفاده بکنی. چای فقط گیاهیست که دم کرده برگهای خشک این گیاه، دم کردش به صورت نوشیدنی گرم مصرف میشه. قدمتش نوشتن از 3000 سال به بالا هست، یعنی قدمت 3000 سال به بالا داره. و حالا یه داستانی راجبش تعریف میکنن. ببینید من یه چیزی به شما عرض میکنم، اینو خوب دقت بکنید، چون در این زمینه خیلی، در زمینه چایی نمیگم و در این زمینه که دارم میگم، چون خیلی تحقیق کردم، من در طول سال برای کل سخنرانی هایی که ما در طول سال تو این مجلس یا مجالس دیگه داریم، مثلا شما اگه بخوای بدونی، حداقل ما باید سالی، حداقل یعنی اقل کف این قضیه، باید سالی 20000 صفحه من مطالعه بکنم، حداقل یعنی کفش سالی 20000 صفحه، که بتونم این مواردی رو در بیارم. و بعضی جاها مثلا حتما باید برم یه چیزی رو مثلا باید آدم به عینه ببینه مثلا بتونه بگه. با این تحقیق مختصری که من دارم خدمت شما دارم عرض میکنم که در مورد گیاهان، ما وقتی که میخوایم صحبت بکنیم گیاهان درمانی اینا، دقت داشته باشید که، یا هر چیز دیگه، حالا که یه وقت این داستانا هست که میگن آقا مثلا فلان چیز قدمت 3000 ساله داره، بعد یه داستانی براش تعریف میکنن. این داستانایی که تعریف میکنن، اون تحقیقاتی که من دارم پیرامون این قضیه است که میخوام بگم. بعضی این داستانا ما رفتیم خب خوندیم، رفتیم تهش هم در آوردیم، مثلا تو کتب قدیمی فلان همه دیدیم، ولی بعضن دیدیم که با یه مشکلاتی مواجه بوده این داستانها، این روایات. خب چون عربیش بهش میگن این داستانا، میگن روایات مثلا بهش میگن، این با یه مشکلاتی مواجه بوده مثلا، یا پذیرفته نشده داستانش، مثلا یا دروغ در اومده یا نسبیش دروغ در اومده، یا مثلا یه خدشه‌ای بهش وارد شده. اینه که حالا ما داستان چایی رو برای شما میگیم، لیکن معلوم نیست حالا واقعا همینطور باشه. ممکنه که نه آقا، حالا این زمانی که ما میگیم ممکن اصلا قبلش هم این مسئله بوده و اینا اومدن حالا یه داستانی جوری ساختن، حالا چه هدفی داشتن خدا میدونه، ممکن هم هر راست باشه، حالا ما نمیدونیم. علی‌الاله میگن که آقا در زمان قاجار این گیاه توسط انگلیسا وارد ایران شده، همکنون در ایران پر استفاده ترین نوشیدنی بعد از آب در میان ایرانیان هست. ولی در میان عرب ها اینجوری عرض کردیم، عرب ها بیشتر از قهوه عرب استفاده میکنن و تو قهوه خانه ها با اینا میزنن. حالا به واقع چای از زمان قاجار اومده انگلیس آوردن، میگم این داستانش رو تعریف میکنم. من از این داستان ها خیلی شنیدم راجع به چیزای مختلف، ولی خیلی هاشو گرفتم دنبالش تحقیق کردم، کارم این بوده کار تحقیقاتی، دیدم که خب بعضی اینام درست نیست، یعنی دروغ بوده، از بیخ مثلا داستانش دروغ. خب این چای، خود چای که این عرض کردیم که این گیاهی هستش که یعنی درخچه‌ایه که با برگای دندونه داره در نقاط معتدل و مرطوب میرویه، در ایران ما چایمون قطعاً با این تعریفی کردیم در شمال، در شمال ایران، شهرهای شمالی ایران مثل گیلان، حالا نمیدونم مازندران هم هست نیست، نمیدونم گیلان که قطعاً هست، شهرهای دیگه اینا چایکاران خیلی هم خانوم ها آقایونی هستن اونجا، هم وطنای ما هستن و اونجا زحمت میکشن بندگان خدا، از صبح میرن این گیاه و سر فصل خودش که میرسه مثلا اینو آمادش میکنن، میدن به کارخونه تا جات چایی و اونجا آمادش میکنن و بعد به فروش میرسن. اول بدونیم که خود چای اقسامی داره. اقسام چای من برای شما بگم، معروف ترین چای، چای سیاهه، همین که شما میبینی، حالا ما طریق دم کردنش هم امروز برسیم بعد بگیم. قسم دومش چای سفید هست. چای سفید هم مثل همون برگه هاش و اینا تقریبا مثل چای سیاه میمونه. حالا اگه من بتونم براتون میگیرم میارم تو جلسات آینده به شما نشون میدم. سومین قسم چای سبز هست. چای سبز با چای سیاه تفاوتش اینه که درشت‌تره و به زودی زیر دست خورد نمیشه، یعنی یه حالت متراکمی داره، مثلا حلزونی که دور خودش پیچیده، مثلا دیدین چجوری چیز سنگ حلزونی رو دیدین چجوری، یه همچین حالت. این چای سبز اینجوری بهش میگن چای سبز. یه چای دیگه هم داریم که بهش میگن چای قرمز، که همون چای ترشه که قدیم هر کی میرفت مکه میگفتن آقا یه خود از چای مکه برام بیار، این همون چای ترش برام بیار، چای مکه برام بیار. این اقسام چایی هست که حالا من راجع به هر کدومش یه توضیح مختصری میدم، بعد اون وقت راجع به چای خودمون وقت شروع میکنیم، چای سیاه که پر استفاده ترین نوع چایی هست در میون ما ایرانی ها، اونجا صحبت میکنیم. خب ببینید، چای سیاه رو اول میذاریم کنار که حالا بعدن چون میخوایم مثلا مفصل پیرامونش صحبت بکنیم، من برای شما اونو خواهم گفت که چیه. چای سفید که حالا بعدن من بیارم جنسیتشو و شکلشو به شما نشون بدم، عرض کردیم از جوونه و گلبرگ‌های گیاه چای به دست میاد. این پرزهای سفیدی که روی اون گیاه چای هست باعث شده که به این بگن چای سفید، یا پرس‌های سفیدی که روی گیاه چای داره. وقتی دمش می‌کنی این چای رو، یه رنگ زرد کم رنگ داره. حالا داستانی داره اینا، هر کدوم داستانی که داره که چرا چای سفید نامیده شده و اینها، لکن برای چه چیزهای چای سفید خوبه نوشتن که آزمایشاتی که کردن گفتن آه خطر ابتلا به سرطان، به صورت کلی رو کاهش میده، رفع اختلالات قلب و عروق رو داره، به سلامت دهان کمک میکنه چای سفید، از پیر شدن اعضای بدن جلوگیری میکنه، یعنی نمیذاره پیری زودرس به سراغ اعضای بدن بیاد، رفع سردرد با خوردن چای سفید همراه هست، قرین هست. چای سفید باعث کاهش وزن می شود. این مال چای سفید. حالا دیگه حالا به چه صورت مصرف میشه اینا، حالا اگر بعدها برسیم و بیاریمش اینجا به شما وقت توضیح خواهیم داد که چگونه خواهد بود. در مورد چای سبز، چای سبز یه چای بسیار خوبیه، یعنی مخصوصاً کسانی که میخوان کاهش وزن داشته باشن، اگر بعد از اینکه نهار یا شامشون رو خوردن 2 ساعت بگذره، بعد بیان این چای رو دم بکنند، 2 ساعت بعد از غذا، این باعث کاهش وزنشون میشه. یعنی به مرور زمان وزنشون پایین میاد. چای چی رو داریم میگیم؟ چای سبز رو داریم میگیم، ولی چای سیاه اینجور نیست. و دیگه حالا خواصی داره چای سبز، خیلی پوست بدن رو با تراوت میکنه، چربی خون رو کاهش میده، کلسترول رو کاهش میده، فشار خون رو هم پایین میاره چای سبز. این چیزایش من خودم هم امتحان کردم، خیلی جالب و خیلی سریع فشار خون رو پایین میاره، که اینا که فشار خون دارن اگر چای سبز بخورن خیلی سریع فشار خون پایین میاره. و به نظر من طبع سردی هم داره چای سبز که میتونه این کار رو انجام بده. و دیگه حالا خواص دیگه داره، عرض کردم که چون چربی سوزم هست میتونه که باعث کاهش وزن انسان هم بشه. این چای سبز که حالا اگر آوردیم اینجا بهتون نشون خواهیم داد. اما آخرین قسم چای، چای قرمز یا چای ترش، اگر کسی سرگیجه داشته باشه، دمای بدنش یک آن بالا بره، فشار خونش بالا بره، این چای قرمز و چای ترش از چای سبز برای پایین آوردن فشار خون بسیار مؤثرتره. یعنی زودتر فشار خون رو پایین میاره و برای کلسترول خون خیلی مفیده، یعنی تنظیم میکنه. چربی سوزم هست، چربی بدن رو کاهش میده، کبد رو شستشو میده، خوبه برای کبد. خیلی جالبه که چای ترش برای گرفتگی عضلات بدن هم مهم هست و مفید هست. و نوشتن که استرس رو هم در انسان تا حدودی کم میکنه. اگه کسی دائما داره استرس هست، اگر از چای ترش در موقع خاص خودش استفاده کنه، که حالا فقط یه اشاره بهش میکنیم و اون اینه که بگیم حتما چای سبز و چای قرمز که همون چای ترش، چای مکه ما بهش میگیم، حتما اینها باید بعد از غذا خورده بشن، مگر کسی که خیلی فشارش بالاست، چربی بدنش هم خیلی بالاست، آدم نسبتا مثلا چاقی هم هست، این چای رو مثلا با شکم تقریبا مثلا 1/3 غذا تو معده باشه این چای رو استفاده کنه، طوریش نمیشه. مثلا اینجور بگیم، لیکن برای عموم اگه بخوایم صحبت بکنیم، حتما هم چای سبز هم چای قرمز که همون چای ترش چای مکه بهش میگیم، باید بعد از غذا مصرف بشه، حتما 2 ساعت بعد غذا باید این دو نوع چای مصرف بشن، چون اینو فشار رو میارن پایین. اگه کسی فشارش پایین باشه، یا آدم لاغری باشه، یا لاجونی بهش میگفتن قدیم، حالا بهش میگن بیجونی باشه، بخوره یهو کله پا میشه، یعنی هم میفته، حالا شما باید سرم هم بهش وصل بکنی، مشکل پیدا میکنه. خب این در مورد این سه نوع چایی که قسم اولش که با اون میشن 4 قسم چای سیاه، اون چای سیاه و چون حالا میخوایم صحبت بکنیم، ما تو اینا به این صورت خلاصه راجبش حرف نزدیم، اما میریم سراغ چای سیاه. یه صلواتی بفرستید تو براتون عرض کنم. چای سیاه تشنگی های کاذب رو از بین میبره. یعنی ما احساس تشنگی که بکنیم، وقت مثلا تشنگیمون هم درست نباشه، تشنگی کاذبی باشه، آنم مثلا یه تشنه شده باشیم، اینا این تشنگی رو از بین میبره. ولی ازا مثلا شنیدی شما که تو مارمزونا مثلا سحرها میگن که آقا اگه کسی زودی سحری بخوره، بعدش مدت صبر کنه، بعدش چایی مثلا بخوره، این یه مقدار دیرتر تشنش میشه، در وسط روز دیرتر تشنش میشه. خب نوشتن اینو در مورد چایی که تا حدودی آثار غذاهای چرب رو چایی از بین میبره، چایی سیاهو داری میگیم. خب با خوردن چایی ترشح در بدن زیاد میشه، بدن عرق میکنه و مثانه سموم بدن رو که به صورت ادرار هست در خودش جمع میکنه و سپس از اونجا از طریق مسیر خروجی دفع ادرار صورت میگیره. خب پس میتونیم در خروجی این قضیه بگیم چایی به دفع مواد زائد بدن هم کمک میکنه. چایی میتونه اینجوری هم باشه. دیده شده که چایی بعضی از سردردها رو هم یا از بین میبره یا کاهش میده، یعنی مسکن خوبی برای سردرد هست. بعضی از سرشون که درد میگیره چایی میخورن سرشون خوب میشه. گفتن برای تصفیه خون هم خوبه، گفتن برای رنگ بهبود رنگ چهره چایی خوبه، معده رو و مغز رو گفتن پاکسازی میکنه، بوی بد دهان رو هم چای از بین میبره، یه مقدار نشاط آوره و اندوه رو کاهش میده. برازا در مراسم عزا و اینا شما ببینید که به طرف مثلا چایی میدن میخوره، مثلا میگن که این به خاطر اینکه در جزء چای، جزء یعنی جزء ذات چایی هست که اندوه رو کاهش میده. حالا کی باید بخوره اینا رو عرض میکنیم، دقت بکنیم. برخی از مشکلات ادراری رو اگه شما بدید دکتر مجاری ادرار برید اونجا، مثلا یه وقت مشکلی داشته باشید بهتون میگه مثلا زیاد چای بخور، حالا مثلا بهتون میگه کم رنگ بخور، اینها حالا بهش میرسید. این رفع میکنه. اگر در موقع خودش خورده بشه به بهبود خوابم کمک میکنه. اگه در موقع خودش خورده بشه، اگه بی موقع خورده باشه بیخوابی میاره، دقت بکنید. در آرامش اعصاب عملکرد اعصاب خوبه. و خیلی جالب هست که حالا من اینجا برای شما به شما که نشون میدم چای رو، خب ما چایی شما میدونید که چایی یه چیزیه که گیاهیه که از خودش رنگ تولید میکنه، دقت بکنید، از خودش رنگ داره. مثل چی میمونه؟ مثل گیاه زردچوبه میمونه. زردچوبه که واقعا حالا بهش برسیم، در مورد زردچوبه ما صحبت بکنیم، یک گیاه واقعا عجیبی است که یه رنگ عجیبی داره. مثلا دیگه چه چیزی بگیم که از خودش رنگ تولید میکنه؟ گیاهایی که رنگ تولید میکنه مثل چیه؟ زعفرون، گیاهی که رنگ تولید میکنه از خودش، و بعضی گیاهای دیگه. خب این چون رنگ تولید میکنه، شما میتونینو با آب ترکیب بکنی به چای خیلی سیر. خب مثلا من حالا گفتم این دوربینا رو دوستان تنظیم میکنم، مثلا ببینید ما یه استکان اینجوری چای می‌ریزیم، حالا یه خوردم از این سیرتر، دقت بکنید، میخوایم یه نتیجه در خواص چای بگیریم، ما یه خوردم از این سیرتر، که حالا یه دهی میبینن که هر کی مثلا چای خیلی سیر، البته این چایی الان سیره، یه خورده خیلی کم، مثلا بگیم یه میل، مثلا اینجور بگیم کمتر از این باید آدم روشن‌تر باشه آدم بخوره با اینها که ضرر برای بدن نداشته باشه. لکن بعضی ها مثلا میگن آقا طرف داره چای سیر میخوره، من تو بعضی کتابام دیدم، خب اینا حرفای صحیحی به نظر نمیرسه. مثلا میگن طرف حتما معتاده که مثلا یه چیزی میزنه مثلا که داره چای سیر میخوره. بیچاره بنده خدا، حالا اینجور نیست، هر کی چای سیر میخوره دلیل بر اینه که معتاد باشه. که من حالا تو بعضی کتابا میگم، دیشبم نگاه میکردم دیدم بعضی هم که خیلی هم مثلا معروف هستن یه چیزه مثلا راجع به چای گفتن که خب اینا از نظر علمی و عقلی درست نیست به نظرم، اگرچه طرف خودش هم طبیبه، ولی خب ما هم خدا بهمون عقلی داده که حرفا رو تجزیه و تحلیل بکنیم دیگه. حالا ببینید از این یه خورده سیرتر بهش میگن چای خیلی سیر. این چای خیلی سیر، دقت بکنین، گیاه چای اینو حتی طب نوین هم اینو میگه. من دارم آرام صحبت میکنم، من که بعضیا تو خونه ها هستن جای دیگه دارم میشنوم، یادداشت به هم میدارن اینا. ببینید طب نوین و طب جدید هم اینو میگه، مثلا این گیاه چای یکی از خواصش اینه اگر خوب دم بشود و هیچ گونه اسانس و عطری که حالا توضیح میدیم قاطیش نباشه، ببینید برای چه کاری ازش استفاده میشه. اینو طب جدید هم من دیدم، یعنی خود پیش پزشک بودم دیدم این دستورالعمل رو داده طب جدید، طب سنتی هم که این توش هست. میگه آقا چشم نوزادی که عفونت کرده، میگه شما دستاتو بشور، خوب با صابون بشور، بعد این چایی رو دم کن، که حالا میگیم چجوری دم کنی، دمش که کردی اینو پنبه تمیز استریلیزه بهش میگن، هر چی که شما بهش میگین، بیارید این پنبه رو، خیلی پنبه‌ای باشه که آلودگی نداشته باشه، بیارید این پنبه رو بزنید تو این چایی، آرام بکشید رو چشم بچه‌ای که عفونت کرده. خیلی جالبه که گیاه چایی عفونت چشم رو از بین میبره، اگه به این صورت که داریم میگیم شستشو داده بشه، عفونت چشم رو از بین میبره. و برای چشمای بزرگام همینطور، مثلا بعضی وقتا چشم بچه قی میکنه که این کار میکنن بچه های نوزاد، ما آدم بزرگا یه وقت بلند میشیم چشممون سرخ شده یا چشممون میخاره، خیلی اتو میخاره، خب خیلی خاروندن چشمم درست نیست دیگه، چشم خیلی موجود لطیف و ظریفی است. یا شما میبینی چشمت عفونت کرده، یعنی هی پلک میزنی یا چشت مثلا ازش حالت قی خارج میشه، قی مثل قی صبحگاهی چشم، خب اینجا شما حتی طب جدید هم اینو به شما میگه، درسته که حالا قطره‌های خوبی اومده میدن استفاده میکنن چیزای دیگه، ولی شما چای بدون اسانس بدون عطر رو دم کن، خوب دمش کن، چای سیر سیر باشه، که گفتیم چای سیر سیر برای خوردن خوب نیست، از این هم خود سیرتر، ولی برای شست و شوی چشم خوبه. شما توی نعلبکی بریز، چشمتو باز کن توی نعلبکی، پلک بزن 5 بار 6 بار 7 بار پلک بزن، این چند دفعه در طول روز 3 دفعه این کار انجام بدی خیلی کاهش پیدا میکنه. و اگه مشکل دیگری چشمت نداشته باشه، قرنیه پاره نشده باشه، خونریزی نکرده باشه، دیابت نشده باشه، اینا این چش خوب میشه. ببینید آخه بعضی وقت ما مشکل دیگری داریم، میخوایم با چای حل نمیشه، میخوایم با چای حلش کنیم. برای نوزادم همینطور. یا اینکه میگه که آقا لثه های من مثلا عفونت کرده، خب عفونت لثه ها رو با نمک و آب رقیق نمک انسان میتونه بین ببره، شما چای از این سیرتر، شما از این سیرتر چای رو دمش بکن توی دهانت نگه دار، یعنی لپاتو توش پر چایی کن، روی لثه های چند لحظه، مثلا 1 دقیقه میتونی نگه داری، 2 دقیقه میتونی نگه داری، چون انسان دائما میخواد آب دهنشو قورت بده، شما نگهش دار این لثه ها، این عفونت لثه ها رو این چای از بین میبره. دقت بکنید، پس خود گیاه چایی این خواص هم داره. این تا اینجای قضیه. پس یه ضد عفونی کننده خوبی هم چایی هست. خب من سریع، ما اینجا هستیم داریم در میخوایم این کار انجام بدیم که آقا نظرات همه مخالفین و موافقین چای رو جنبندی مختصری کرده باشیم و اینو بیان بکنیم که نه مخالفین چایی به ما اعتراض کنن نه موافقین، که بگن آقا مثلا شما اینو گفتیم و بگی شما اینو گفت، همه رو ما جمع کردیم، همه رو عرض میکنیم، میخوایم یک خروجی ازش بگیریم. مضرات چای چیه؟ یه صلواتی بفرستیم. مضرات چای در زمانی است که شما زیاد از حد از چای استفاده کنی. یکی از این دوستان هموطن تبریزی، یه وقت ما کار میکردیم، خب جوان بودیم، مثل بعضی جوان ها عالمش پشت میز نبودیم، خب واقعا کار میکردیم، خیلی هم کار کردیم، کار میکردیم اونجا توی مغازه کار میکردیم اونجا یه بنده خدای مشتری بود، خیلی شیرین زبان بود، اهل تبریز بود، اون میمد اونجا جنس میخرید، به طول میکشید، به نهار میخورد، میگفتیم که بیا تو نهار بخور، میگفتش که من باید قبل از نهار 13 تا استکان چایی بخورم. بعد میگفت شما داریم؟ من گفتم فلاکسمون داره ولی 7-8 بیشتر چایی نداره توش، 13 تا نداره. میگم من با 13 تا چایی بخورم وگرنه نمیتونم نهار بخورم. حالا اینا یه افراد استثنایی، ان کار نداریم، ما میخوایم اینو بگیم که مصرف چای اگر زیاد از حد باشه در طول روز، این اصلا برای همه مضره، مضراتش برای همه هست. زمان مناسب برای استفاده از چای که حالا بهش اشاره میکنیم باید حتما رعایت بشه، وگرنه ضرر داره، برای بدن صدمه میزنه به بدن. مینای دندان، مینای دندون، تیره شدن، یعنی مینای دندون صدمه میبینه به واسطه زیاد چای خوردن، تیره شدن دندون ها زیاد چای خوردن صدمه میبینه، مگه بعدش انسان مسواک بزنه حتما. پوسیدگی دندان رو به دنبال داره به واسطه زیاد خوردن چای. ضربان قلب رو زیاد میکنه، دقت بکنید. بعضیا گفتن که اونایی که ضربان قلبشون بیشتر از 80 تا هست خیلی کم چای بنوشند. بیش از حد مصرف چای موجب تهییج اعصاب میشه و حتی بروز عصبانیت در برخی خانوم ها دیده شده تو این زمینه که چای زیاد میخورن عصبانی میشن، اینا دائما عصبانی هن ای چیزی عصبانی. اینجا این حالا مسئله عصبانیت رو گفتیم، اینم دقت بکنید که هیچ وقت با شکم خالی، مگر این دوستمون که حالا استثناء بود، ان نادر کل معدوم بود، گفت 13 تا بعد چای من بخورم، حالا اون موقع البته استکانام کوچیک بودا، دقت بکنید که با شکم خالی خانوم هام اینو دقت بکنن، اصلا چای نخورید با شکم خالی، اصلا چای نخورید، مگر کسی عادت داشته باشه اونم یه استکان کوچیک میخوره مثلا مشکلی پیدا نمیشه، ولی عموما تو افراد جواب نمیده. ولی از آقا از سر کار میاد تو خونه، خانوم زودی میده و یه چایی براش میاره، اگر این گرست نشه این کارو نکن. چرا؟ برای اینکه بدتر خانوم میگه که چای بیارم، بعدش هم بگم مثلا فردا با هم بریم یه علنگو بخریم، این چایی رو که میخوره میگه همون علنگو رو هم بیار فردا میخوام بفروشیم، خرج نمیدونم فلان بکنه. حواستون رو جمع بکنه، خانوما حواسشون رو جمع بکنه. شکم خالی، شما اگه یه لیوان کوچیک آب پرتقال بدی به آقا بخوره خیلی بهتر از اینکه چای میدی بهش بخوره. این چای میخوره معده‌اش به هم میریزه اصلا. چای با شکم خالی سازشی آنچنان نداره، این دقت رو داشته باشید. افرادی که زخم معده دارن اینا باید چایشون حد اقل اقل باشه، یعنی خیلی خیلی کم، یا اگه نخورن اصلا، یا چای کمرنگ بخورن که حالا چای کمرنگ هم اینجا براتون توضیح میدیم. بعد از غذا، مگر کسی خیلی سالهاست عادت کرده باشه، مثلا دیگه یک آخه بدن انسان هم مثل روح انسانه دیگه، حالا این خودش یه بحث جذابی هم داره ها، که بدن مانند روح انسان به خیلی چیزای خوب و خیلی چیزای بد یه عادت میکنه، وقتی که عادت کرد مشکل پیدا میشه. یعنی شما خیال نکن فقط ما معتاد به هروئین و کوکائین و این شیشه و چه میدونم از این موادی که جدید اومده و حشیش و خدای نکرد و تریاک و اینا داریم، ما اعتیاد در خیلی چیزای دیگه هم داریم. مثلا ما معتاد آقا به نوشابم داریم، معتاد به این که کسی مثلا همش ساندویج بیرون بخوره نام فلان داریم، معتاد به اینم داریم، معتاد مثلا به کارهای خوبم داریم، اونام یه نوع اعتیاد، گیرم اعتیاد خوبه این اعتیاد بده. ما معتاد به چای هم داریم، کسی که واقعا اعتیاد به چای پیدا کرده که حتما بعد قضا هنون لقمه آخر قورت نداده چای رو میریزه که میخوره، این آدم بدنش عادت کرده به این قضیه، ممکنه این چایی هم خاصیتی نشه باشه، این رو عادتش داره میخوره و حالا ممکنه طوریش هم نشه و عموما هم نمیشن، چون بدن عادت کرده. مسئله عادت یک بحث جذابیست خودش در جای خود برای جسم و برای روح. اما بخوایم به طور علمی و عقلانی صحبت کرده باشیم، میگه آقا چایی بعد از غذا، یعنی تازه لقمه آخر رو خوردی به امید خدا نشستی یه خود راه برو حرکت بکن، این غذای فعل و انفعالات خودش رو داشته باشه، بعد مثلا یک ساعت که گذشت یا دو ساعت که گذشت مثلا یه چایی شما بخور، این عیبی نداره، ولی بلا فاصله بعد از لقمه آخر شما چایی نخور. حتی نوشتن تا مثلا 3 ساعت بعد غذا، ولی خب من رعایت نمی‌کنم، ایرانی هم که خب هولن میخوان زودتر چایی رو بزنن و مثلا پشم کار دیگه دارن حالا انجام بدن نم فلان فلان، اینه که حالا ما میگیم مثلا 1 ساعت 2 ساعت که گذشت بعدش چای رو بخور. خب این که گفته میشه آقا چای جز مضرات داریم صحبت میکنیم، چای آهن بدن رو مثلا پایین میاره، آره بعضی از پزشکای طب جدید میگن چای سازگاری با آهن بدن نداره، یعنی این که خوردن زیاد از حد چای مخصوصا بلافاصله بعد غذا، اونا گفتن که آهن خون رو، آهن بدن رو مثلا پایین میاره، و آهن بدن که پایین بیاد مثلا خب انسان ممکنه ریزش مو بگیره، ممکنه ناخونهای خود شل میشن، مثلا دیگه حالت سفتی و محکمی خودشون رو ندارن. حالا وقت علاهازه چایی اگر در زمان مناسب خورده نشود، این رفلکس معده هم ایجاد میکنه. رفلکس معده یعنی چی؟ یعنی شما شکم خالی آمدی چای خوردی، یا گوش بکنید، یا میوه خوردی، میوه هایی که با چای سازگاری نداره. خود شما میفهمی مثلا یه میوه هایی هستن که شما اصلا بدنت نمیطلبه بعدش چای بخوری. ببین شما اگه کله پاچه بزنی، بعد کله پاچه یه ساعت بعد بدنت میطلبه چای بخوری. یه فلافل بخوری بعدش میطلبه که اینجوری آش مثلا رشته بخوری، مثال میگم، بعد یه ساعت دو ساعت بدنت میطلبه مثلا چای بخوری، مثال. یه غذایی مثل ماهی اگه بخوری، یا غذایی که نمکدار هست، نمک بهش زیاد میزنن، بخوری بعدش بدنت میطلبه چای بخوری. ولی مثلا شما گیلاس بخور، هندوانه بخور، خربوزه بخور، اینا بعدش بدن نمیطلبه چای بخوری، ولی طرف رو عادت خودش میگه خانم یه چای بعد بیاد. این چای ممکنه باعث اینطور هم هست، بیشتر 70-80% رفلکس معده بشه. یعنی رفلکس معده یعنی معده، ما بهش میگیم تو یک کلمه بخوایم میگیم خیلی سری ترش میکنی، ترش میکنی و اسیدش میاد تو دهانت، حالتو میگیره، اذیتت میکنه. خب نباید چای رو بی موقع استفاده کرد، بعد خوردن میوه، هندونه، خربوزه، نمیدونم میوه‌جات دیگه فلان، سیب آدم میخوره، اینا آدم بعدش چای نخوره. حالا البته من به شما خواهم گفت که بعد از خوردن سوپ خیلی از معده‌ها، بعد خوردن آش، انواع آش‌ها، خوردن سوپ‌ها هم چای نخورید، چون ترش میکنید، معدتون اذیت میشه، مزه چای و اینا همه عبه میره، مزه غذاتون عبه میره، حالتون گرفته میشه. خب این مضرات چاییه. پس کسانی که سوء مزاج دارن، بیماری دارن، ضعف مزاج دارن، اینا نمیگیم چای نخورن، میگیم خیلی کم بخورن. کسانی که لرزش دست دارن، ناراحتی های اعصاب دارند، نه اینکه نداشته باشن بگیم چای بخورن که پیدا نکنن، دارند و لرزش دستم دارن، اینام زیاد چایی نخورن، براشون خوب نیست. صفراوی مزاج ها نباید چایی زیاد بنوشن، خیلی خیلی باید کم استفاده بکنن. افراد گرم مزاج دارای طبع گرم از چایی داغ، مثلا اینا چایی هم میخورن، چاییشون داغ نباید بشه، خودشون گرم مزاج هستن، چایی داغ هم میخورن دیگه، اون وقت جلودار اینا آدم نمیتونه باشه، و عصبانی میشن دیگه، دو تا را پنجره میفرسن پایین، یهو دیگه نمیشه کارشون کرد. اینو باید که انسان دقت بکنه که زمان صحیح مصرف چای کی هستش. خب این مضرات چای بود. یه صلوات بپرسید، من صحبت های دیگه ای دارم راجع به چای عرض بکنم خدمتتون. چند تا تذکر ما پیرامون چای بدیم خدمت شما، اینا رو هم شما دقت بکنید تا اینجاش که گفتیم. این تذکرات خیلی مهمه. تذکر اول، تو مغازه‌ها که خانوما میرن، و متاسفانه من دیدم وقتی خب عموم خریدها، بعضی وقتا شما برید الان چهارراه گلوبندک، بازار بزرگ تهران، شما ببینید هر 10 نفر مثلا وقت ببینید 8-تاشون 7-تاشون 6-تاشون زنن، اینا میان از جای مختلف تونتون میخرن میرن، زنها هر روز خرید میکنن. عرض به خدمتتون این که اصلا یه عده‌ای از خانم‌ها میگفتیم مسئله عادت رو مطرح کردیم، ملکه اینها، عادت اینها شده که اصلا خرید لذت میبرن. حالا نمیخوام بگم چیز بدیه، چیز خوبیه، نمیخوام راجبش صحبت بکنم. خب اینا میان مغازه چای فروشی، میگه آقا چای چجوری خوشمزه میشه، چون بلد نیست چای رو دم بکنه. حالا چرا بلد نیست چای رو دم بکنه؟ ما چای ساز اومده امروزه، کتری استیل اومده، قوری استیل اومده که اینا زود داغ بشن به ما چای رو برسونن فلان، اینا اصلا هیچ کدوم چایی نیست. این چون نمیتونه چای رو دم بکنه، میخواد چای رو به زور خوشمزه بکنه. از چی استفاده میکنه؟ از یک ماده سمی خطرناک، که این ماده سمی خطرناک تپش قلب میاره. خیلی جالبه، برای قلب بسیار مضره، ارتعاش در اعضای بدن ایجاد میکنه، برای معده، مخصوصا معده اگه آمادگی برای مزاج سو، مزاج بد، اون معده آمادگی داشته باشه، معده رو به هم میریزه، انسان ترش میکنه، رفلکس معده رو تاثیر میذاره. چیزیست به نام عطر چایی، بسیار هم گرون قیمت. طرف میگه که آقا یک کیلو چایی بده 100 گرم هم عطر چایی بده. بعد من یه جایی بودم مغازه چای فروشی، دیدم که میگفت آقا اینو ما یک کیلو چایی رو با نیم کیلو عطر چایی مخلوط کردیم، اصلا این چطور زنده موندن. حالا عطر چایی چیه؟ یه چیز مصنوعی، یعنی یه مقدار چایی ورداشتن، همین عطر، عطرایی که من و شما مثلا به خودمون میزنیم، حالا یه نوع دیگه‌ش. خب همین ورد مثلا این عطر رو بریز اون تو دیگه، چطور اینجوری میخوای بخوای گلاب بریز تو چای؟ مثال دارم میگه. این عطر رو زده میاره جلو میهمان میزنه، میگه چه چای خوشمزه، چای جوشیده است، اصلا چای دم نکشیده، با عطر اومده چای رو به زور خوشمزهش کرده، بعدم به مهمان میزه میگه آقا بخورین چای رو. این اصلا یک چیز فاجعه باری است. به هیچ وجه از عطر چای استفاده نکنید. خود چای دقت بکنید به دو نوع تقسیم میشه، یکی چای خارجی، دقت کنید، یکی چای ایرانی، که حالا ما پیرامونش صحبت خواهیم کرد. چای خارجی خودش در وجود خودش عطر مخصوص رو داره. من معتقدم که یه مقدارم قاطیش میکنن، چون چای خارجی ما اسمش روشه دیگه، در ایران که نیستش، که از هندوستان یا سریلانکا یا بعضی کشورهایی که دورور هندوستان و سریلانکا اینا هستن، از اینجا میاد این چای، چای خارجی، چون خب امروز هم خیلی گرون شده و این خودش عطری داره و یه مقدارم اونجا به نظر من قاطیش میکنم و عموماً هم چای خارجی چیز خوبی نیست. البته به خاطر اینکه چای خارجی زود رنگ میدهد، زود دم میشود، دقت بکنید، و اون تلخی های فیزاته چای رو نداره که باید داشته باشه، این همه خیال میکنن این خیلی خوبه و میرن چای خارجی، هنه شده کیلو 200,000 تومان، مثل اینکه 250 تومان، چقدر اینجورا شده، مثل اینکه میخرن، که البته خیلی گرون اینا دارن میدن. بعد هم بعد یه ده عطر چایی قاطیش میکنم، مثلا یک کیلو چایی 100 گرم، این اصلا هیچ یک گرم هم توش نریزی، خوش عد داره، یه مقدار موشه قاطیش میکنم خوشمه چیزایی. حال به هر حال چای دوم چای ایرانیه که در شمال کشورمون هستش و اینها. خود چای ایرانی هم مثل چای خارجی، دقت کنین که زود دم داره، دیر دم داره. چایای دروش چه خارجی چه ایرانی دیر دم میکشه، چایای ریز که بهش میگن زرین، باروتی، چایای کله مورچه، اینها خیلی زود دم میکشه. در ایران هم ما چای ریز خوب داریم، البته یه مدل ظاهرا بیشتر شاید نداشته باشیم، من اینجوری دیدم، اما چای درشت بیشتر داریم. چای ایرانی عموما نسبت به چای خارجی دیر دم تره، دیرتر دم میکشه. خب دقت بکنید، حالا اولین تذکری که ما میدیم، به هیچ وجه اگر تا الان هم این کارو میکردین خانوما اینو بذارن کنار، واقعا به هیچ وجه از عطر چای در دم کردن چای استفاده نکنید. با بدن خودتون بازی نکنید، شوخی نکنید با بدن خودتون. این شوخی هم حتی نیست، شوخی خطرناکیه با قلب و ریه و با معده انسان، نکنید این کار. اگرچه احساس میکنید که آقا این خیلی خوشمزه است، خب خیلی چیزای دیگه هم هست که ما بریزیم تو چای خوشمزه میشه، دلیل بر این که بخوریمش، هیچ خاصیتی نداره، ضررهای جبران ناپذیری هم داره که براتون عرض کردم. دوم این که چای دیردم همیشه بدونید بهتر از زوددم هست، ولذا ابی نداره چای زود دم هم که چایی های کله مورچه و ریز و این هستش باروتی بهش میگه اینا بگیرید دم میکنید، ولی چای دیر دم اگه پاش صبر کنین حوصله کنین بهتر از زود دمه. سومین تذکر اینه که چای سیر، مثل این چای، خب دقت کنید این چای سیر، این یه خورده یه نم دیگه باید مثلا روشن بشه آدم بخوره، به این سیری آدم نخوره. چای خیلی کم رنگم مثلا یه همچین چیزی، بعضیا من دیدم مثلا چای میزه میگه بر من کم رنگه، میگه یه خودی کم رنگترش کو اینجوری میکنه، این اصلا بهش چایی نمیگن که. شما میگه آقا ببین این چای نمیگن، خیلی دکترا متوقع هستن محترم هستن، میگن آقا مثلا چای کم رنگ خیلی بخور، بعد میگه اینجوری بخورم، دکتر میگه آره همین چای اینجوری. خب این چای نیست، شما میگه ببین چیه، آب مضاف، این آب مضاف، میگه یه لیوان خانم آب مضاف برام من بیا، اینو باش وضو نمیتونی بگیری چون آب مضاف، ولی چای نیست. ببینید ما یه چیزایی رو خودمون اسم میذاریم روش، بعدم چون چای خوردیم تأثیری هم نکرد، یه خود خانم عطر بریز تو این چایی مزه بده، اونم میره خود اون عطرای خطرناک میگیره، عطر چای میریزه این تو همین کم رنگه میریزه، میگه شما یه بوی خوبی میده، میخوام این به درد نمیخوره، اینا چیزای قلابیه، با دست خودمون داریم بر خودمون جعل میکنیم، این درست نیست، این چای نیست، این بهش چای نمیگن، چی میگن آره شما اسم دیگه بزن، من بهش میگم آب مضاف. اینم سیره، یه خورده یه نم روشن‌تر چای معتدل هست. چای سیر یعنی همین چای رو اگر کسی دچار اسهال شده تو تابستان، که اسهال زیاد سراغ افراد میاد، دچار اسهال شده و اسهالش اگر بند اومد که هیچ، پاکسازی بدن ما قبلا گفتیم خیلی هم خوبه، اگر بند نیومد همین چای سیر رو شما نبات قاطیش کن بده طرف بخوره، چند تا استکان در طول روز بده بخوره، اسهالش بند میاد. اگر نیومد وقت از داروهای دیگه استفاده کن، این ابتدایی ترین دارو برای متوقف کردن اسهال هست. چرا؟ حالا چون یادتون باشه که چای خود چای قابضه، دوستانی که یبوست مزاج دارن از زیاد خوردن چای باید پرهیز بکنن، چون به قابض بودن بدنشون کمک میکنه، به یبوستشون کمک میکنه، این کار رو نکنن. و بعد هم میگن چای کمرنگ میخورم، نه چای کمرنگ نخور، این آب مضاف رو بذار کنار، آب جوش بگیر، یه خود خنک شد یه خود چند قطره آب لیمون بریز توش، یه قاشق عسل اونو بخور، خیلی هم برات خوبه، تو که میخوای اینو بخوری که مزه‌ای نداره که، اون آب لیمو با عسل قاطی کن بریز تو آب جوش، یه خود آب جوشش یخ بکن بریز حل بکن بخور، بهترین محلول و آشامیدنی هست بخور، مشکل نداره که. اگر دارای یبوست مزاج هستی از خوردن چای، مخصوصا چایی که سیر هست مثل این هست، خودداری بکن، این کارو نکن، چون اضافه میکنه به یبوست، خود چای قابض هست. چهارمین تذکر این که اینو حتما یادتون باشه، چای رو به اندازه دم بکنید، به اندازه‌ای که میخورین. زیاد ما ایرانی ها در همه چیز اسراف داریم متاسفانه، اینو رهبر انقلاب هم بند خدا چندین نوبت اینو فرمودن، حرف خیلی خوبیه، واقعا الان وضع آبمون اینه، وضع برقمون اینه، خیلی اسراف های بی خود هم داریم، یعنی میتونیم جلو اسراف رو بگیریم، بابا نکنین کار، خونت با نور خورشید فعلا داره منور شده دیگه، میبینه چشید، برای چی چراغ روشن میکنی؟ آب و شما میتونی ببندی باز کنی یه وضو بگیری، در غسل زیر دوش لازم نیست دوش روشن باشه، حالا که میگیم روشن باشه یعنی دوش داره کار میکنه، شما صابون تازه داری به سرت میزنی، نه دوشو ببند یه صابون به سرت بزن، بعد دوشو باز کن صابون سرتو بشور، بدنتو شستشو بده تموم بشه. چرا اینقدر آب اسراف میشه؟ آبی که خوردنی هم از تو مملکت ما. در مورد چای و چیزهای دیگه هم همینطور، طرف یه خروار چای میزه تو قوری دم میکنه، دو تا استکان میخورم بقیهش میمونه، بعد صبح دم کرده بعد از ظهرم همونو دوباره داغ میکنه، میگه اسراف نشه بخوریم. خب بله اسراف نشه، ولی یه جاهایی دیگه اون اسراف نشه ضرر به بدن هست، به هیچ وجه چای کهنه نخورید. چای دم کردین یه ساعت دو ساعت نهایتا سه ساعت بعدش شما میتونید ازش استفاده بکنی، از همون قوری چای، بعدش دیگه استفاده کن از این چای درست نیست، چای کهنه و مونده رو هیچ وقت نخوری. حالا یکی شوخی میکرد میگه ما تازه چای رو وقتی که تو قوری تموم کنیم میریزیم بالا پشت بون دوره میاریم میریزیم قاضی چای دم میکنیم میخوریم. این تذکر چهارم. پنجم این که اگر چای رو دم کردید که حالا تو این دو چند دقیقه بتونیم اینو بگیم نحوه دم کردنشو، اگر دم کردید و نتونستید دم بکنید یا بالای سماور این قلقل کرد یا رو کتری دیدید که خود قوری داره ازش بخار شدید بلند میشه، از خود قوری داره بخار شدید بلند میشه، بدونید چای هیچ مشکلی نداره، فقط جوشیده است. این بسیار مضره، اصلا چای جوشیده نخورید. چای جوشیده بوی خاصی هم میده، یه بوی خیلی چای مثلا انگار که سوخته ای هست، بوی خوبی نیست، یعنی بوش نمیخوام بگیم بوی نامطبوعه، نه، بوی مطبوعی هم ممکنه باشه، لیکن بوی چای نیست. حالا من به شما عرض میکنم چای چجوری بود داره. این چای جوشیده رو نخورید، برای کسی که مداح قاریه براش مضره، برای رفلکس معده مضره، برای کسی که نمیدونم مشکلات معدوی داره یا نداره حتی برای او هم مضره، برای قلب مضره، برای ریه مضره. چای جوشیده برای همه جای بدن بده، نکنید این کار، به اندازه دم بکنید. تذکر ششم این که زمانی که معدتون ترش کرده و اون اسید اومده تو دهانتون، به هیچ وجه دیگه اون روز چایی نخورید، یا حداقل 4 ساعت چایی نخورید به هیچ وجه وقتی معدتون ترش کرده. یا بعضی هم میگن معدمون داره میجوشه، تو این جوشیدن معده از چایی اصلا استفاده نکنید به هیچ وجه من الوجود. همون آب لیمو و عسل کمش برای اون قضیه خوب هستش. باز تذکر اینم میدیم، در حالت عصبانیت خانوم ها مثلا چی میکنه؟ شوهرش عصبانی شده، مثلا حالا چکش برگشته، پای تلفن داد بیداد، اگر وصول شد وصول شد، اگر نه شق، گوشیو میذاره زمین. خانومش هم مثلا به پسرش دخترش که همچین کنه، بودی یه چایی برای بابات بریز بیار بخور، این بدتر دیوونش میکنه این بابا رو، نکنید این کارو. خانوم هم باشه فرق نمیکنه، اصلا در حالت عصبانیت چایی نخورید. در حالت عصبانیت در دعواتون اگه با هر کی دعواتون شده، میگن طرف یه باقا یه چای برای اقزام خود، اصلا چای نخور، آب خنک بخورید. دعوا، عصبانیت، خانوما زودی لیوان آب خنک، یه خود بیدمش بریزید توش، یه خود بیدمش بریزید تو آب خنک، در حالت دعوا عصبانیت بیاریم به طرف بدیم یا آقا اینو بخور، اون بیدمش که آنی 60-70% عصبانیت اینو کاهش میده. در حالت اضطراب، یعنی یه حالت اضطرابی امروز بهت دست داده، دلت شور میزنه مثلا، یا مثلا یه مشکلی پیش اومده، اضطراب داری که اگه اینجور بشه نشه، کنکور یا میخوان کنکور بدن، به هیچ وجه اصلا چایی نخورید به هیچ وجه تو حالت اضطراب. تو حالت استرس اصلا از چایی استفاده نکنید، همون چیزی که ما گفتیم که همون آب لیمو با عسل و اینا که برای شما عرض کردیم. تذکر هفتم که اینو در ذیل بحثم عرض کردم، چایی هم مثل قهوه، مثل نسکافه، مثل نوشابه، مثل خیلی چیزهای دیگه، من به شما عرض کردم چایی هم اعتیاد آوره. آقا این چایی معتاد میکنه آدمو؟ آره، چایی آدم معتاد میکنه، مثل خیلی چیزهای دیگه که آدم معتاد میکنه. اعتیاد خوب داریم، اعتیاد بد داریم، مشکل نداره. یکی معتاد به نماز شبه، یکی معتاد به تلاوت قرآنه، گیدم ما اونجا کلمه اعتیاد به کار نمیبریم، وگرنه معتاد، معتاد یعنی کسی که دائما یه کاری رو دیگه عادت بهش کرده، ملکش شده انجام میده، اینو بهش میگن معتاد. چیز لفظیه که ما تو منفیات داریم ازش استفاده میکنیم، دقت بکنید. فلزا افرادی که سالها چایی میخورن بهش معتاد میشن، یهو میرن دکتر یهو در طب جدید یا سنتی بهشون میگه اصلا چایی نخور، اینها نباید یک بار خوردن چایی رو قطع کنن، ضرر به بدنشون میزنه، حتی ممکنه مشکل هم برای بدنشون پیدا بشه. کسی که به سیگار اعتیاد داره یه شبه نمیتونه سیگار رو ترک کنه، باید از تعداد بوکس بستش که روزی 30 تا میکشیده بکنتش 29 تا، چند رو 29 تا بکشه، چند رو دیگه بکنتش 28 تا، چند رو دیگه بکنتش 27 تا، اینجوری ترکش کنه. اونم که خدای نکرده تریاک میکشه یا فلان، اونم همینطور یهو طرفو چیزش نمیکن. طرف یکی از دوستانم تو طب سنتی هم بود، این بنده خدا اهل سیگار بود، این رفت توی بیمارستان، حالا به چیزی هم یه وقتی میزد و فلان اینا، ولی واقعا در این زمینه حکیم بود. این تو بیمارستان نتونستن به دکتر حالی بکنن که آقا بزنین که این قلبش نه فلانه، فردا مردش بنده خود، چون یهو خواستن ترکش بدن، این نمیتونه، آدم عادت نکنه که در ترک هم دچار مشکل نشه. کسی هم که چای میخوره، چای خوره حرفه‌ای هست، یهو رفت دکتر گفت ترک کن، یهو ترک نکنه، آروم آروم ترک کنه. خب هشتمین تذکر که حالا اینو من همراه چایی الان بهتون میگم، تو این دو سه دقیقه که وقت داریم بذارید اصلا تو این دم کردن چای من به شما بگم آقا ما چجوری چای رو دم بکنیم، چون دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، هفته دیگه علی خود توضیح باز بیشتر پیرامون این قضیه براتون میدم. ببینید ما حالا این چای مثلا این چای از ایرانی از اینم درشت‌تر، من اولا بهتون پیشنهاد میکنم هفته دیگه من ادامه این بحثی میدم که چند گیاه دیگر هم بگم اگه زنده بودیم، اصلا چای خارجی نخرید، چای ایرانی. ما هفته دیگه یادم بندازین یه توضیح پیرامونش براتون بدم. الان چون چای خارجی دلار زیادی به خودش اختصاص میده و دولت دلاری نداره که بده برای اینکه چای خارجی بخوام و خوبم هست، چای ایرانی آمدن چای کارا چای خوب دارن کشت میکنن. و من چای پریروز یکی از دوستان گفتم چند خریدی، گفت یک کیلوشو 130 هزار تومان از شمال خریدم، یعنی تقریبا میشه گفت قیمت بعضی از چایهای خارجی 130 هزار تومان، ولی چایی بود. چه چایی خدا، واقعا انصافا از حالا ما نمیخوام بگیم وقت سگش مثلا میگه میارزید به چی، اینا گربش میارزید به این چایهای خارجی، توجه میکنی؟ این چای شما میگیری آقا میخوای چای دم کنی، شما سنورت کتریت هر چی هست آبش قلقل میکنه، تو این آب قلقل کتری همونجی که داره قلقل میکنه یا سماور یا کتری، شما قوری چینی اگه ندارید جان مادرتون که خیلی براتون عزیز است، اصلا تو قوری استیل چایی دم نکنید، چون اصلا چایی نیست. تو قوری چینی شما چای ایرانی سه برابر چای خارجی باید بریزی، چای خارجی شما یه قاشوق مرباخوری هم بریزی کافیه، ولی چای ایرانی حداقل 3 تا 4 برابرش باید بریزی، یعنی یه مش چای ایرانی بریزی توی قوری، چون عرض کردیم کم رنگ میده چای ایرانی. حالا به هفته دیگه یادم بنزین براتون توضیح میدم. شما میذید تو این قوری، ما چای ایرانی حال میگیم، یه مش چای ایرانی بریز تو این قوری، شما روش آبی که داره قلقل میکنه روش بریز، قوری رو پر کن، یه مقدار از سر قوری خالی بگذار برای اون به قول معروف ما بهش میگیم رفلکس داخل قوری، یعنی این خود یه فضایی داشته باشه که به هم بخوره و اینا. شما بذارش رو سماور یا رو همون کتری، زیر کتری رو کم کن زیر سماور، 20 دقیقه تحمل کن، اون دندون خوشگل رو جیگر بذار، جیگر خودتو داری میگم، رو جیگر ما نذاری وقت بذار، عرض به خدمتتون که 20 دقیقه تحمل کن. اگر رو قوری قدیم میگفتن دم کنی رو این دیگا مینداختن قبل ما، اگه رو قوری پارچه ای هم چالا کنی شما بذاری رو قوری، این چایی به خوبی دم میکشه. وقتی دم کشید شما تا جلسه بعد انشالله بریز بخور، خبرشو به ما بده اینجا گزارشو، واقعا میگم شما ببینیم یاد گرفتین چایی رو دم کنی یا نه، اون وقت من جلسه آینده انشالله زنده باشیم برای شما میگم ما چه چیزهایی میتونیم قاطی این چایی بکنیم که اون مخالفین چایی که فریاد میزنن آقا این استعماریست، آقا چایی فلان است، اینا این چایی رو شما به یه چیز خیلی خیلی بهتری هم میتونید تبدیل بکنید. چه چیزایی میتونید قاطی این چایی ما بکنید که خیلی جالب باشه، ولی اینو بهش میگن چایی خالص. شما دم کردی این چایی رو بریز، بعد 20 دقیقه به همین شرایطی گفتیم، قوری چینی، آب قلقل، این تو بعدم زیر کتری و سینی کم میکنیم، 20 دقیقه صبر میکنیم این چای بریز. وقتی خواستی چای بریزی، اگر دیدی چاییت داره درسته دونه دونه میاد از لوله قوری میاد توی اون استکان یا هر چی، شما بدون دم نکشیده. اگه دیدی رنگش یه رنگ چیزی دم، دوباره برگردون تو قوری، قوریو بذار اونجا باش، چای دم نکشیده. ولی به این شرایطی که ما گفتیم چای دم میکشه، شما بری چای ایرانی رو بخور، چای ایرانی خوب البته، چون هفته دیگه ما زنده باشیم براتون خواهیم گفت که چایی های ایرانی چند قسمن، یه قسمش اصلا مزه کاه میده، خوب نیست، برای همین مردم رفتن به سمت چایی خارجی. این کار رو انجام بدید، بعد ببینید چه چایی. این چایی رو شما دو ساعت بعد غذات بخور یا عصر محل کار که هستی، ظهر نهارت خوردی، ساعت 4-5 بعد از ظهر یه استکان چایی، حالا هفته دیگه هم قوارهای استکانا رو هم بهتون عرض میکنم، شما یه استکان چای بخور ببین خستگی را از تنت به در می آوره این چای بر بدن مفیده. حالا دیگه شما میری کارهای دیگه میکنی به اسم چای یا آب مضاف و به جای چای چی میکنی و کارهای دیگه، اون دیگه به چای بیچاره ارتباطی نداره. یا اگه من چای رو خوب دم نکردم اون به چای ارتباط نداره، من بلد نبودم خوب دم کنم. حالا جلسه آینده مقدار پیرامون این صحبت داریم، عرض خواهیم کرد، حتما این کار رو توی این هفته بکنید، خبرشو به ما بدید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. قبل از اینکه اون سه تا صلوات رو بفرستید، فردا آخرین یک شنبه ماه ذی‌القعده هست و عرض به خدمتون که نماز یک شنبه ذی‌القعده رو 10 تا خاصیت داره، حتما بخونید. یک، دومی که فردا 23 ذی‌القعده است دیگه، برای به روایتی شهادت امام سامن الحجاج علیه آلاف و تحیت و سنا هست، حتما از تو منازل زیارت اون بزرگواری که میدین مشهد میخونید از تو همون خونه بخونید، دو رکعت نماز زیارتی هم همون خونتون بخونید، اونجا با همون غسل نماز ذی‌القعده که میکنید غسل نیت غسل زیارت هم بکنید، دو تا نیت بکنید، غسل روز یک شنبه و غسل نیت زیارت امام رضا، همونجا زیارت امام رضا رو بکنید. انشالله همه ما از زائرین امام رضا علیه السلام باشیم. خدا را قسم میدیم به حق اون بزرگوار که تعجیل در فرج و ظهور فرزند برومندشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید. خدا را قسم میدیم به حق اون بزرگوار که هر کس گرفتار هست گرفتاریش برطرف بفرماید، حاجت همه حاجتمندان برآورده به خیر بفرماید، همه ما رو از کسانی قرار بدهد که شاهد و حاضر و ناظر بر ظهور مولایمان حضرت مهدی علیه السلام باشیم. ان شاء الله سه تا صلوات بلند بفرستیم.